اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران بزرگوارم. خب ما دیروز در رابطه با بحث سر غیبت صحبت کردیم و بیشتر در رابطه با این صحبت کردیم که اصلا فضای غیب فضایی است که به صورت عقلانی قابلیت اثبات رو داره و اهمیت عقل رو عرض کردیم خدمت شما که ممکنه ما علم بر چیزی داشته باشیم اما متاسفانه از عقلانیتمون استفاده نکنیم، سقوط کنیم. ما مأمور هستیم که علم درست رو بیاموزیم. اینو بارها تو سخنرانی ها گفتم، اگر شما تو مشهد 50 سال سنت باشه، وجود مشکل داشته باشه، تو سال 51 سنت مثلا بفهمی، کل اون قبل اون 50 سالی که نماز خوندی، حالا مثلا موقعی که به بلوغ رسیدی و نماز باید میخوندی و باید دوباره نماز قضا بخونی. حکم شرعیش این نیستش که شما تا اینجاش حالا نمیدونستی درست ان شاءالله از این به بعد. نخیر، میگن اینجا جزایر نمیدونم فیجی نبود که تو به شرع دسترسی نداشته باشی. شما هر مسجد یه روحانی میتونستی بپرسی، این همه رساله دم دست میتونستی بپرسی، این همه سایت اینترنتی میتونستی بپرسی. پس ما مأمور هستیم بریم علمو به دست بریم. علمو که به دست آوردی، مرحله دوم که او بحث عقلانیت هم باید درست سمتش بریم. وظیفه‌مونه. خداوند متعال میفرماد عزیزترین مخلوقی که من آفریدم عقله. وقتی عقل رو آفریدم بهش گفتم بیا جلو، گفتم بچرخ. بعد خداوند سوگند میخوره که من از تو بهتر نیافریدم. انسان اصلا قرار یؤمنون بالغیب باشه و یقیمون الصلات. این صلات رو عرض کردیم تو قرآن، صلات تو بطن آیه‌ای یک بحث تفسیری در مورد صلات عزیزان خیلی واضحه، یعنی ولایت اهل بیت. روایت دارین، نه یکی، چندین روایت که نحنو ما ایمون صلات فی القرآن. امیر المومنین فرماد منم. کیا میتونن یقیمون از صلات کنن، یعنی نماز رو برپا دارن یا ولایت رو برپا دارن؟ اونایی که اولش چیه لذین یومنونه بلغیب. به غیب چجوری میشه ایمان آورده؟ چیزی که نمیبینی، در موردش علم نداری، چطور میتونی دو تا چارتاش کنی با عقل؟ اصلا من به شما میگم ما همه چیز ما عقلانیت، به همه کار به عقلتون رجوع بکنید. این پیامبر درونیست. یک سری چیزها رو ما گفتیم علمشو داریم، یک سری چیزها هم با این که نداریم، چون علم بر این داریم که او کسی که حرفو میزنه خیر ما رو میخواد دیگه گوش میکنیم. مثالی که زدم اینه که شما میری پزشک، هر میگه فردا فلان غذا رو نخور، نمیخوری. علمش نمیدونه حالا این غذا چه بلایی قرار سرت بیاره، اما میگه این دکتر بی خود نمیگه، دکتر خوبیه. 6 ماه تو نوبت بودم. ما هم سراغ هر کسی بگید والله نرفتیم، والله نرفتیم زیارت جامعه فرازهای آخرش. میگیم خدا اگه از اینا بهتر گیر می آوردیم اونا رو می آوردیم. از اینا بهتر اینه کیا؟ اهل بیت. جز شیعه هیچ کس نمیتواند ادعا کند، جز شیعه اسماء اشعری، ادعا کند که من قطعا بهشتیم. تو ریب و تو شک بهتون بگم هیچ کس نمیتونه ادعا کنه. عقلی ما میتونیم بحث کنیم، نمیتونه ادعا کنه. یعنی یه حالت زن و گمان داره، شاید برم بهشت، شاید بهشت نمیشه. جز شیعه اسماء اشعری هیچ کس نمیتونه. اصلا شیعه اسماء اشعری مبانیش بر روی عقلانیت استوار شده. کل ما حکم به العقل حکم به شرع، و کل ما حکم به شرع حکم به عقل. اصلا شما با عقل شرعتون آمیخته است. ایمان به غیب از عقل میاد. من دو تا چهار تا میکنم، میگم خب این احادیث، این اسلام به من رسید، این روایت، این پیامبر فرمود، این 12 امام، 12 همیه نیست. از حدیث ثقلین میتونم امام زمان عمر طولانیش اثبات کنم، حدیث خلفاء اثنا عشر از کتب اهل سنت میتونم اثبات کنم، روایت فراوانی که خودمون داره میتونم اثبات کنم. و این بحث ما نیست، اثبات امام زمان در قرآن، اثبات امام زمان در منابع شیعه، اثبات امام زمان در منابع اهل سنت، اثبات امام زمان در تورات، اثبات امام زمان در انجیل، بحث ما نیست، اینا جدا من بحث کردم. روی همین که میخوام بگم به غیب باید با عقل برسی و خودم دقیقاً همینو میخواد. یؤمنون بل غیب افلا یعقلون. عقلتون استفاده نمیکنید؟ دقیقاً افلا یعقلون رو کجا استفاده میکنه؟ شاهکار کلام الله رو ببینید اونجا که و اذا نادیتم الی الصلاة. باز میگه وقتی به چی فراخونده شدید بگید صلاة، باز یعنی ولایت. اتخذوها هزوا و لعبا، به بازی گرفتید صلاتو. ذالک به انهم قوم لا یعقلون، چون عقل نداشتید ولایت علی رو به بازی گرفتید، وگرنه علم بر این داشتید که علی بهتره، عقل نداشتید چیز بهتر گذاشتی کنار. این میشه که هر جا چیزی غیر عقلانی میشه، یعنی میره تو حوزه هوای نفس و غریزه، میگه هر بار به هوای نفست عمل میکنی بخشی از عقلت میره که دیگه بر نمیگرده. دیشب گفتم روایت بسیار عجیب غریبیه از آقا رسول الله. این میشه که تو غریزتو تا کجا بهش اهمیت میدی؟ تا جایی که کارش چی باشه؟ عقلانی باشه. غریزه شما گرسنگی، میگه برو این غذا رو بخور، میگه شرمنده دزدیه، مال حرومه. نه تو اروپای اصلا خدا پیغمبرم کاری نداریم. میگی نه. میگه چرا؟ میگه پلیس میگیره بابامو در میاره. متوجه شدی؟ بازم دو تا چهار تا عقلانیه. اگر میخواید به عقل برسید، به عقلانیت برسید، مهار بزنید بر هوای نفستون. کسی میتونه بر مهار بزنه بر هوای نفسش، یعنی در مقابل گناه بیسته، در مقابل حرام بیسته، کسی که قبلا جلو حلال ایستاده. اینو بهتون بگم، متوجه شدید؟ کسی میتونه جلو حرام وایسته که جلو حلال وایسته. آقا آب خوردن حرامه، کی گفته؟ پاک باشه، حق الناس کسی نباشه، میخوری نوش جونتون هم باشه، اما ما رمضون نمیخوری. از حلال داری میگذری، برای چی؟ برای اینکه نفست یاد میگیره دیگه، نمیتونه پیشنهاد حرام بهت بده، میگه برو بابا این حلالش هم نخور، چه برسه به حرامش. تو حج همسر آدم بر آدم حرام میشه، اون وقت میتونه بیاد پیشنهاد زنا بده؟ نفس پاسخ میده به اون کسی که داره تحریک میکنه، یعنی شیطان، میگه برو پی کارت بابا، این به حلال خودشم گذشته، چه برسه به حرامش. اصلا حوزه مقابل با ابلیس در یه پله باید بری جلوتر باش به جنگی، عقب نباید بری. بنا دارم یه سخنرانی کنم با این عنوان که چگونه گناه نکنیم. فکر کنم موضوع خوبی باید باشه، چون جسته گریخته این ورمر صحبت کردم، میخوام یه جا جمعش بکنم. خیلی مهمه دیگه، عقل اینجا حکم میکنه. اما فواید غیبت رو گفتیم میتونیم صحبت کنیم، یا در مورد دلایل غیبت یک خورده حرف بزنیم، اما سر غیبت رو نمیدونیم. بیاد آقا ببینیم چی بوده ماجرا، لو میره اون موقع و خیلی‌ها انگوش به دهان میارن. فقط یه نکته به شما بگم، از 313 تا یار امام زمان روایت داریم، وقتی اینا رو جمع میکنه دور خودش آقا، یک رازی رو بر اینها برملا میکنه که از این 313 تا 300 تا میذارن میرن، فقط 13 تا میمونن. آنها بعضی گفتن 12 تا، 13 تا میمونن که آقا با ولایت خودشون 300 نفر رو برمیگردن. این سر چیز هیچکی نمیدونه، البته آقای قاضی مرحوم سید علی قاضی بزرگ ایشون میگفت من میدونم اون چیه، آقا امام زمان میفهمد مونا میدونم اون چیه. سر آقا قرار نیست هر کسی بدونه. که مهمترین فواید غیبت و سر غیبت، من چی دلایل غیبت نه سر غیبت بگم، یکیش بیمه از کشته شدنه، خوف القتل، خوف من القتل، ترس از کشته شدن امام زمانه. یعنی الان که آقا ظهور نفرمودند، یکی از این دلایل اینه که اگر امام زمان باشه چی میشه؟ به سرعت مورد هجمه دشمن قرار میگیره. دشمنی که شهید مطهری میزنه، شهید مفتح میزنه، دانشمند هسته‌ای رو میزنه، میخواد رئیس کل رو نزنه. گرفتی چی شد؟ اونا بفهمن امام زمان کجاست، شما شک نکنید بمب اتم میزنن اونجا رو، چون میگن این تمومه دیگه، این آخریه است، این نباشه دیگه هیچ کس نمیتونه کاری کنه. فلذا خوف من القتل او یخاف القتل، یعنی ترس از قتل یا ترس از کشته شدن. آیا این مبنا داره؟ بله مبنا داره، آیه قرآن داره. و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی وحی کردیم، ان ارضعیه، به شیر بده، فاذا خفت علیه اگر ترسیدی در مورد اون، خوف داشتی در مورد اینکه بکشنش، فلقه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. گفت نترسون، ما اینو به بردم گره. اما میترسی الان؟ ها؟ اگه میترسی بنازش تو دریا. یعنی چی؟ یعنی زمینی باید شرایط رشد حضرت موسی فراهم باشه. سر این من کلی بحث دارم، یه سری بحثام من نمیتونم باز بکنم تو کلم پیچ، به قولی میگم پاکت پیچ میگم، برای اهل فن شاید بگیرن. حفظ جان ولی معصوم زمانی که شرایط زمینی فراهم باشد معجزه‌ای نخواهد بود. مثال بزنم، خدا خونش رو حفظ کرد یا نکرد؟ وقتی سپاه ابرهه آمد حفظ کرد با پرندگان ابابیل. همین خدا، خوب دقت کنید و نگاه کنید، با سنگهایی فرستاده شد و خونه خدا بگید حفظ شد. حجارت من سجیل، کلوخ بوده ها، هم کلوخ خودمون. سجیل کلمه فارسیه، سنگگل. عرب گه نداره، میشه جه سنججل، دوتا جه با هم یکی میشه سنجل سجیل. خب همین کلوخ خودمون بوده. با یه تیکه کلوخ انقدی پرستوهای بودن، حالا به شکل پرستو بودن، انداختن و اونا رو کشتن. تا سپاه فیل، بزرگترین به قول حیوان خشکی. حالا دقت بکن، چند سال بعد دقیقاً سنگهای خونه خدا رو خراب میکنه و خدا دفاع نمیکنه. کی حمله میکنه؟ حجاج. به منجنیق میبنده خونه خدا. چقدر جالب، اینجا باز از این ور داره سنگ هم سنگ گله گنده هم داره میاد. اینجا خدا نظرش عوض شده، خدا عوض شده. چرا اونجا از خونش دفاع میکنه، اینجا خونش دفاع نمیکنه؟ دلیل اینه، چون اون موقع کسی نیست دفاع کنه، اما الان مسلمانان بگید هستن، چششون کور، دندشون نرم. اونایی که جلو چششون این اتفاق افتاد، خدا اون دنیا پوستشون رو میکنه. خداوند متعال، نکته اساسی بهتون میگم، هیچ جا گیر نمیارید. خداوند متعال در احد جان رسول الله به خطر میفته، خدا حفظ نمیکند، با سبب زمینی باید حفظ بشه. کی میره جلو؟ علی ابن ابی طالب 90 تا زخم برمیداره، دندان مبارک پیامبر میشکنه، آمده پس آمده پیشانی مبارک میشکنه. اما وقتی آقا رسول الله تو قاره، دقت کنید، خدا با معجزه حفظ میکنه. افتاد؟ چون کسی نبود کنار پیغمبر که دفاع کنه. اگر باشه، ولو یه نفر باشه، ولو دو نفر باشن، باید دفاع کنه. ها؟ چرا این کار نکرد که اونا بریزن توی غار، این بابا هم شمشیر بکشه دفاع کنه؟ نه. آیه غار خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. میگه دو نفر بودن، دومی اون دو نفر بود، گفت به اون، به اون دومیه گفت. همینجوری دو دو سه بار پشت سرم استفاده میکنه، سه بار لفظ دو رو استفاده میکنه که بفهم صحبت از دو نفره. اما میگه و ما سکینه خود را بر یک نفر فرستادیم. افتاد یا نه؟ بر دو نفر، دو نفر، دو نفر، ثانیه اثنین. ببین چقدر به ثانیه، میگه دومی دوتا بود، حالا میگفته اولی دوتا. چرا نمیفهمیم اینا رو؟ چرا خودمون نمیپرسیم؟ چرا خدا نمیگه اولی دوتا بود، یکی از دوتا بود؟ اینجا درست نیست. آه دومی دوتا بود یعنی چی؟ عمدن لف... این فن زبان عربه، عمدن هم میگه دوتا دوتا دوتا، بعد میگه خدا سکینش رو بر یک نفر فقط فرست. هر جا در قرآن شما برید نگاه بکنید، تو همان سوره، این آیه سوره توبه است دیگه، چند آیه قبلش میگه خدا سکینه خودش را بر پیامبر و مؤمنان فرستاد. این آیه میگه خدا سکینه را فقط بر یک نفر فرستاد. ما مضارع سوم شخص غایب، ضمیر مضارع، زمین از مخاب، زمین مذکر غایب سوم شخص استفاده میکنه. خب دقت بکنید، یه نکته درشه ها، همه را هی میگه فرستاد بر او علیه، یعنی همون هی قبلی است، قرار نیست مخاطبی عوض بشه، قرار نیست گوینده عوض بشه. سکینه بر پیامبر فرستاده شده و مؤمنین، و مؤمنین یعنی چیه؟ برعکس بعضی فکر میکنن این آیه غار احترام میاره برای یک مثلا یک از صحابه، اصلا اینطور نیست، برعکس رد شدید میکنه. چون خدا در اونجا مؤمنی ندید که آیه رو بفرسته، سکینه رو بفرسته جز پیامبر. چون آیه قبل همون سوره، این نکته رو دقت کردید، تو احد پیامبر تا مرز شهادت پیش میره، چون علی هست، چون صحابه هستن، باید دفاع کنه. اما تو غار این اتفاق نمیفته. تعدادش هم کم بودن و اونا چند نفر آمدن پا غار؟ 3-4 نفر. تو احد چند نفر حمله کردن؟ هیچکی نمونده بود، همه در رفته بودن. شتاب 0 تا 100شون 3 ثانیه بود. لامصب گوله فرار کردن، رفتن قایم شدن. نکته گفتم، بریم مرحله بعد. بیم از کشته شدن. عزیزم، یک بار امام زمان را خواستند، اجابت نکردند، ولی او را و نائب او را، امام زمان تکه تکه بر زمین ها مانده است. عاشورا. چی شد؟ زمانی پس میفرستد که تو زمینی بتوانی از او حفاظت کنی. زمانی میفرستد که تو زمینی بتوانی حفاظت کنی. حضرت موسی تو قرآن میگه آنگاه که از ترس شما گریختم، ولی معصوم هست یا نه؟ منجی بنی اسرائیل هست یا نه؟ شرایط حفظ جانش هنوز فراهم نشده بود، میگه من مأمور به گریختن بودم. غایب شد حضرت موسی، اینا منتظرش بودن. میگه من ترسیدم، ففرارتم منکم لما خفتکم، من ترسیدم از شما. یعنی خوف از قتل. این دیگه آخرین گنجینه الهی. اگر امام حسین به شهادت رسید امام سجادی بود، اگر امام سجاد به شهادت رسید امام باقری بود، و با هر روشی کشتید، یکی رو مسموم کردی، امام باقر رو زین اسب مسموم کردن، سمش جلدی بود، پوستی بود، سوار بر زین اسب شد، آقا مسموم شد. امام حسن و همسرش مسموم، مدلای مختلف، یکی توی شربت حالا انار یا انگور میریزن، مدلای مختلف. میگه کشتید، منتها این آخریت، اینم بفرستم بکشید، همه چی به هم میخوره. میبرمش هر موقع تونستید زمینی عیشی عیان جان او را حفظ بکنید میفرستم. حالا میفهمی شیعه باید به قدرتی در آخر الزمان بگید تبدیل شود، و الا از ظهور خبری نیست. این روایت چیکار کنم؟ کلینی در کافی، مرحوم کلینی رحمت الله علیه، و شیخ طوسی در غیبت به سند خودشون از زراره نقل میکنن، میگفت شنیدم حضرت صادق فرمودن برای مهدی پیش از آن که قیام فرماید غیبتی است. عرض کردم برای چه؟ فرمود برای آن که از کشته شدن بیم دارد. قرار نیست با معجزه اتفاق بیفته همش. معجزه گفتم زمانی که دیگه کار دست بشر بگید نیست. به دنیا آمدن حضرت موسی معجزه است، به دنیا آمدن امام زمان هم چیه؟ میبینید؟ معجزه است. علائم بارداری در مادر موسی دیده نمیشد، در مادر مطهره امام زمان حضرت نرجس بانو هم دیده نمیشد. میبینید قرآن اینا رو همه رو به لحاظ امکانی بررسی کرده، یعنی شدنیست و قبلا بوده. حالا اینجا باید یه اتفاق بیفته. شیعه باید به قدرتی جهانی تبدیل شود که جیگر نکنن به امامش دست بزنن. همین چی شد؟ و سوال، تو میخواد امامم دقیقا همینو میگفت. مرحوم امام همینو میگفت. امام میگفت شما اونا دنبال دنیاشونن. بهتون میگم مثلا دارن میجنگن برای کجا؟ برای همین زمین، برای همین کره زمین. با آخرت و اینجور چیزا هم کاری ندارن. حتی اونایشون هم که دین دارن، یعنی یهودیا، اونا هم باز میگن هر کدوم ما دوستان 1000 سال عمر کنه، همین دنیا رو به چسب. امام میگفت اگر با دین ما ور برید، ما با چی ور میریم؟ دنیاتون ور میریم. میتونی دنیای طرف مقابل رو به خطر بندازی اگر با امام زمانت ور بره؟ الان نه. الان میتونی برای شیعه خانه امام زمان تا 2000 کیلومتر حاشیه امنیت با موشکات به وجود بیاری که تا الان بهت حمله نکردن. اما ماجرای امام زمان فرق میکنن، باید بترسه از حمله. آیا میتوانی وقتی اون موشک داره به تو حمله بکنه، میخواد بزنه، تو میتونی بدون اینکه موشک داشته باشی او رو بترسونی؟ شدنی اصلا امکان نداره. آیا میتوان به موشک رسید بدون ارتش؟ امکان نداره، بدون که ارتش و نظامیگری داشته باشه. آیا میتوان ارتش داشت بدون حکومت؟ نه. پس لازم است بر شیعه قبل از ظهور تشکیل حکومت بدهد، منتها نکته، نه برای خودش، برای امام زمان. اگر شیعه قبل از ظهور برای خودش تشکیل حکومت بدهد قطعا باطل است و قطعا شکست خواهد شد. اما اگر تشکیل حکومت بدهد به این نیت که دو دستی آن را تقدیم به دستان مبارک امام زمان بکند، آنگاه نه تنها که ایراد ندارد بلکه ثواب هم دارد. تأییدات امام زمان هم هست، با دست غیبش هم یاری خواهد کرد. شعار مردم ایران چی بود موقع انقلاب؟ خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. این اون نکته که امروز بعضی از مسئولین ما باید بفهمن یادشون رفته. یادشون رفته که اصلا ما جمهوری اسلامی برای این درست نگم که فقط به مردم غذا بدیم بخورن. داشتن قبلش هم می‌خوردن. برای اینم درست نکردیم که فقط مردم نماز بخونن. قبلش هم می‌خوندن. زمانش مردم نماز نمی‌خوندن، مکه نمی‌رفتن، حج نمی‌رفتن، عزاداری برای امام حسین نمی‌گرفتن، حرفا چی بود؟ اون موقع خیز برای تشکیل حکومت برای امام زمان نبود. تمام دعوا سر مهدیه. حسبش کن از عربستان بیشتر می‌خوای نماز بخونی؟ هیچ کاری نداره خدا شاهد. هیچ کاری نداره. گردن داره میزنه تو عربستان سعودی. یک بار گیر حقوق بشری بهش نداده. فهمید چی شد؟ داستان سر اینه. یه مثال میزنم تا ماجرا حل بشه. آقای احمدی نژاد رفت لبنان. آقای احمدی نژاد یه آدمی بود که سر نترس داشت. رفت لبنان و اونجا شیشه ضد گلوله هم گذاشت که برون پشت سخنرانی کنه. عمدن اومد بیرون وایسا سخنرانی کنه. اینا هواپیماشون اسرائیل رد میشدن فلان. همه گفتن سید حسن نصرالله تو زاهیه جنوب بیروت حتما حاضر میشه. دقت کنید، حتما حاضر میشه. اسرائیل هم از قبل گفته، به تمام کشورها اعلام علنی کرده، اگر کسی کنار سید حسن نصرالله دیدن بشه ما کار، ما سید حسن نصرالله با موشک خواهیم زد. اگر رئیس جمهورتون مرد پس فر به ما نگید. همه میگفتن اسرائیل جرأت حمله کردن بگید نداره، سید حسن نصرالله میاد. چون جنگ میشه دیگه، رئیس جمهور مملکتو بزنی جنگ میشه. جالب بدونید محافظای سید حسن نصرالله تشخیصشون بر این بود احتمال زدن سید حسن نصرالله وجود دارد، اجازه حضورشو ندادن. چه چی شد؟ اما چند سال بعد اون ماجرای عاشورا پیش اومد، سید حسن نصرالله اومد در ملأ عام تو بیروت 10 دقیقه سخنرانی کرد، اسرائیل نزد، هیچ کم کنارش نبود. میدونید تفاوت تو کجا بود؟ تفاوت تو این بود میدونست اگه تو عاشورا همچین غلطی رو بکنه این شیعیان تا خود تل آویو صاف میکنه. فهمی چی شد؟ بازدارندگی رفت بالا. چقدر بازدارندگی داری؟ و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. باید بری. امروز اگه اونا میان تو مذاکرات میگن موشکای بالستیک تو بذار زمین، او میفهمه چی میخواد. ما هم باید بفهمیم چی رو نباید گفتیم. مسئولین ما هم گفتن که اصلا ما تو حوزه موشک و تسلیحات نظامی وارد نمیشه. این که امروز این بیا گیر داده تو مذاکرات، ما باید برم پارچینو ببینم، همونجوری که سلاح نظامی ما داره ساخته میشه، برم پارچینو ببینم، او میفهمه چی میخواد. ما هم باید بفهمیم چی داره میگه. ما موارد داشتیم امام معصوم از برخی از قیام ها حمایت کرده، مثل حمایت امام صادق از قیام زید بن علی. وقتی دلیلشو پرسیدن گفتن شما بقیه قیام ها رو فرمود، خدا میداند او حکومت را برای ما میخواست. یعنی چی؟ یه تاییدیه دیگه. اگر حکومت را برای تقدیم کردن به امام معصوم بدی هیچ ایرادی نه. اما هر پرچمی قبل از ظهور بر افراشته بشه، حتی شیعه باشه، حتی رهبرش یک روحانی باشه، حکومت را برای خودش بخواد باطله. بله باطله، ما میگیم باطله. اما اگر بخواد تقدیم کنه به امام زمان هیچ ایرادی نداره. مختار میخواست قیام بکنه دیگه و قیام کرد. بعد از امام حسین میدونه دیگه، اینا پیغام فرستادن شیعیان برای کی؟ برای امام سجاد که آقا ما غلط کردیم، برگرد تو دفاع میکنه. امام سجاد فرمود خیر، من دیگه نمیام، تو ده امتحان پس بدی. و امتحانشون هم بعدن سر ماجرای مختار دیدیم پس دادن و باز با هم یه دست نشدن و تسلیم شدن و همه‌شون رو گردن زدن. اون قیام بیخود توابین سلیمان سرد خزائی که علکی شیعه رو هدر داد خونشو، اختلافی که بین مالک و مختار افتاد، بین ابراهیم ابن مالک و مختار افتاد، باز دو دستگی تفرقه. یعنی چی؟ امام سجاد این روزا رو میدید، دیدید نمیتونید. اما اینا میرن چی گفتن؟ گفتن عیبی نداره، میریم حکومت رو میگیریم اثبات میکنیم این حرف امام سجاد برای ما از 100 تا فحش بدتر بود که من به شما اعتمادی ندارم. میریم حکومت رو به دست میگیریم، تشکیل میدیم، میگیم آقا بفرما جلوس بفرما. الان هم داستان شیعه همینه. اینایی که من نمیدونم گیر دادن واقعا، یعنی من با خودم سوال میکنم، یعنی اینا اینقدر نمیفهمن؟ یه بر مذهب و یه بر احادیث میبینن، یه طرف دیگر نمیبینن که آهی هر حکومتی قبل از فلان فاس باطل است. تو نمیتونه که یه اومنو به بعض و یک فرو به بعض بشی که. من نگران تو هم. میدونه اگه تضعیف بکنی شیعه خانه امام زمان یعنی چی؟ یه چجوری باها تا میکنن اون دنیا؟ پوستت کنده است. خوف از قتل باید بتونیم زمینی جان امام زمان حفظ کنیم. یه روش دیگه هم بهتون یاد بدم. عیبی نداره قائل بر تشکیل حکومت جمهوری اسلامی نیستید، قبول؟ یه روش دیگه من بهتون یاد بدم. انقدر آدم اینور و اونور دنیا شیعه بکنید، خب تعداد جمعیتی شیعه انقدر زیاد بشه، رئیس جمهورها و نماینده مجلسایی که اون انتخاب میکنن تو کشور دیگه شیعه بشن، رئیس جمهور جرئت نکنه دستور حمله بده. متوجه چی شد؟ بسم الله این کارو کنید. من خبر به شما بدم به عنوان کسی که صبح تا شب دارم مناظره علمی دارم میکنم، دینی میکنم با انواع اقسام اقلیت ها، این دوست ما که با دفتر اومده اینجاست. من چند روز پیش قبل اینکه پیش یکی از مراجع برم که در مورد بحث قمع زنی صحبت کنم، قبل نماز ما داشتم با دو تا فرانسوی شیعه شده صحبت میکردم در قم، خب و صحبت سر این بود عزیزم، عموم کسانی که از مسیحیات تو اروپا دارن مسلمان میشن سنی میشن، و خود مؤسسه گالوب میگه تا 15 سال آینده دین اول اروپا اسلامه. فرصت از این بهتر؟ اونا هم تعصب به خدا ندارن، انقدر راحت شیعه میشن مثل دوتا. که اینا خوبه بهتون بگم قبلش اینا سنی بودن، انقدر راحت شیعه میشن که نه. متوجه؟ میدونه که از دلایل شیعه نشدنشون چیه؟ این که تو اینترنت سرچ میکنن شیعه مسلم، ببینیم شیعه چی چیه سنی چی چیه، تا میزنن شیعه مسلم اینتر رو میزنن فقط خون میبینن. با خودشون میگن اینا یه مش وحشی هن، من برم شیعه شم؟ بدینید اثر بد. آخه بعضی عجیب خدا وکیل استدلال میکنه. شما فکر کردی وقتی مرجع تقلیدی میاد میگه آقا نزنید قمه نزنید، خودشو میخواد بی خود جلو امام حسینی ها قرار بده؟ میخواد خودشو جلو هیئتی ها قرار بده؟ بابا هر بچه اینو میفهمه، بدون مصالح بزرگتری رو داره میبینه، بفهم مسائلی داره میبینه، 15 سال دیگر رو داره میبینه، 20 سال دیگر رو داره میبینه، وقتی دغدغه داره بابت جمعیت 30 سال آینده رو داره میبینه. نشسته طرف خونه باباشو نمیتونه جمع بکنه، خونه خودشو نمیتونه جمع بکنه، 5-6 نفر هم بیشتر نیستن تو خونهشون، 8شون گران 9شون هر روز این فوش میده و بچه از دست رفته، اون یکی طلاق گرفته، اون یکی چی؟ 77 میلیون جمعیت که هر کی یه ساز میزنه واسه خودش. فکر کن کار ساده ایه، منطقی نگاه کنید، ایمانتون در خطره. تضعیف شیعه خانه امام زمان یعنی عقب افتادن ظهور، از دست دادن این موشک ها یعنی عقب افتادن ظهور. من دارم با روایت برات میارم، آیه قرآن میخونم، احادیثی هم که دارم براتون میخونم، آیت الله صافی گلپایگانی تصحیح سند فرموده قبلا، یا این سندش فلانه بذار در کوزه آبشون خور عزیزم، ما قبلا همه اینو خودمون این کاره ایم. تا میرین که تو یه مناظری جای کم میارم این سندش کلا اصلا نمیدونه ها، فهمیدی؟ این سندش اینا همش تصحیح سندی شده، اونم توسط کسی این کار شده که خبره این کار بوده و کتاب‌های مختلف نمیشه در زمینه مهدویت منتخب الاثر ایشون معروف. بیم از کشته شدن، بنی عباس رد امام زمان رو زده بود، جاسوس تو خونه امام حسن عسکری داشت بنی عباس، کی؟ برادر امام زمان، برادر امام زمان وقتی امام حسن عسکری رو عرض میکنم، کی؟ جعفر کذاب. جعفر جاسوس بنی العباس شده بود، امام حسن آقا صاحب الزمان را از جعفر برادرش قایم میکرد. هیچ کس، من باید اینجوری مخفیانه و سکرت زندگی میکردن. امام باقر روایتی ازشون دیدم تنم لرزید، به امام صادق میفرمه، فرزند بزرگوارشون میفرمان که بارها میشد که شرایطی فراهم بشه که یکی دیگه از ما هم تشکیل حکومت بده مثل شما.
یعنی به امام صادق میگه تو میتونی تشکیل حکومت، اما برخی از شیعیان ما خرابکاری کردن، اطلاعات لو دادن. این ضعف ما هم داریم. اصلا چیزی تحت عنوان محرمانه تو مملکتمون اصلا کنه و وجود نداره. محرمانه یعنی یه چیزی که یه نفر دو روز زودتر خبر داره. خیلی محرمانه یه هفته. خیلی بده. امام باقر، امام صادق کلی زحمت می‌کشه، یه نفر نفوذ می‌دادن تو کجا؟ دستگاه خلافای عباسی. بخونید تاریخ اگه نخوندید. مشکل این مملکت اینه که مردم با ثقلین دوست نیستن. دروغ میگن. بهش میگه بسم الله. بیا 10 دقیقه در مورد هر امام صحبت کن. داستان سر این عزیز من. نفوذ داد، نشسته بودن یه جا. مثلا فرض کنید جمعی از شیعیان نشستن، خیلی هم مخفیانه نشستن، هم دیگر چجوری پیدا میکنن، نشانه های سیکرت داشتن. امام حسن عسکری میفهمون نشونه شیعیان باشه انگشتر عقیق به دست راستشون باشه، بسم الله الرحمن الرحیم و بلند بگن. سر یه سفره توی یه غذایی بود یه جا، میدن آقا غذا رو که دادن بسم الله الرحمن الرحیم بلند. گفت نکنه این شیعه باشه. دقت میکنم انگشتر عقیقم دست راستشه. یعنی روش ها و نشونه هایی که چی؟ من نمیگم حتما تنها دلیلش این بود، نه، دلایل دیگه هم داره. انگشتر عقیق برای بدنت خوبه و ثواب و ایناش به کنار، اما یک بخشش نگاه های امنیتی بود، خراب میکرد. 5-6 تا شیعه نشستن کنار هم دیگه، یا مثلا یکی از یاران امام باقر یا امام صادق که تو دستگاه خلافت عباسی نفوذ داده شده آقای ایکسه، یکی از این شیعه ها میگفت خدا لعنت کنه این آقای ایکسو که وزیر این مثلا منصور دوانیقیه، یکی دیگه اون بغل نشسته میگفت انقدرم راحت بهش فوش نده. برای چی فوش ندم؟ این همه شیعیان رو بدبخت کرده. ببین عزیزم خودیه ایفر وزیر منصور خودیه. بله یه چیزایی هست دیگه، بالاخره نمیشه گفت دیگه، ماها میدونیم. عقده گندگی، فهمیدی؟ حقارت شخصیت، حقیره، خب نمیتونه جلو خودشو بگیره. یه چیزایی هست دیگه نمیشه گفت دیگه بالاخره. آقا ببین فلانی رو گرفتن با این مثلا با این جور، قبلش یکی دیگر مگه نگرفته بودن؟ مثلا آقای ایکس و ایگرگو، میگو بله. اونو مگه اعدام نکردن؟ چرا؟ چرا اینو به 5 سال زندان محکوم کردن؟ راست میگی یا همین آقایی که داری بهش فوش میدی نذاشت جدی؟ بعد این باز از او بدتر میرفت چون مینداخت لو، میرفت طرف رو میگرفتن، کلی ظهور عقب میافتاد، کلی تشکیل حکومت عقب میافتاد. امروز به این آقایین مسئول میگی تو جلسات موبایل نبرش بر میخوره. یعنی چه موبایل نبریم؟ مثلا تو شرعن مسئولی موبایل نبری تو اون جلسه که بهت میگن نبر، بیچارت میکنن اون دنیا. نه اینکه مثلا نمیدونم اطلاعات بیاد خیرتو بگیره یا حفاظت اطلاعات یه مجموعه بیاد خیرتو بگیره، اون دنیا حفاظت اطلاعات خدا پدرتو در میارن. میگه برای چی این غلطو کردی؟ وقتی شنود شد آقا تو گوشی شماره زده بسم الله سردار، بعد برای اینکه سردارم مام قاطی نکنه سردار حسینی، بعد برای اینکه حسینی هم فامیل زیاده، مثلا سردار حسینی نیروی قدس، سردار حسینی نیروی زمینی، سردار حسینی هوافضا، سردار حسینی به همه نرم افزارا هم جاسوسی، ها میگیره میبره اون طرف بسم الله. کل میخواست بگره پدر خودش در بره شماره رو پیدا کنه، بسم الله زد به یکی اینا 200 شماره به دست آورد. بعد چی میشه؟ آقای در لبنان ترور میشه، به شهادت میرسه. ایشون چند روز قبلش توی یه یادواره شهدای سخنرانی داشته، آقا یکی از نیرو قدسی ها رو ما دعوت کردیم، قرار نیست لوبره ها، متوجه؟ بالاخره چی کاره هست پلان؟ ردش زده میشه، اونجا میزننش. خونش بر عهده تو عزیز من، خونش بر عهده توه. یه خوف القتل. اصلا شیعه داره با حفاظت از ولی فقیه مانور میده برای حفاظت از کی؟ امام معصوم. به خدا قسم من خودم نمیگذرم از اون یاران امیرالمومنین که گفتم بذار بریم پشت علیمون نماز بخونیم، نفهمیدن که دو نفرم باید چی وایسن اونجا؟ محافظ. درس نگرفته بودن، بعدش درس گرفتن دیگه. بعد از امام علی میگوشه گفتن آقا اینو ترور میکنن ها، به پا باشیم. اونا هم فهمیدن امام حسن رو میدونید، بازم تونستن ضرب امام حسن رو با خنجر زدن به ران مبارکش، تونستن تو توی خیمش بیان سجاده از زیر پاش کشیدن بیرون. روش رو عوض کردن، دیدن بازم نشد، سری گرفتن یارو رو، بازم نشد، اومدن چیکار کردن؟ ترور توکسینی انجام دادن. عبارت علمی امروزشه سم. حضرت عباس از امام حسین جدا نمیشد. جلو در خیمه وای میستاد، هر کی میخواست بره تو خل اصلاحش میکرد. گفت هر کی میخوای باشی باش، مولام تو خیمه است. هر کی میخواست بره تو خیمه خل اصلاح میشد. متوجه شدید؟ امروز من به شما بگم زدن رهبری به لحاظ فیزیکی، به لحاظ فیزیکی و ترور فیزیکی در دستور کار تمام دستگاه جاسوسی غربی. زدن سید حسن نصرالله به لحاظ فیزیکی، نه ترور شخصیتو که جنگ نرم یک داستان دیگه، در دستور کار تمام دستگاه غربی. پیدا کنن میزنن، قبل اینم زدن بعد اینم خواهند زد. سید عباس موسوی چی شد؟ عماد مغنیه چی شد؟ کارشون تروره، کارشون تروره. فرهنگ شیعه ترور نیستا. حضرت مسلم میتونست وقتی اومد خونه هانی ابن زیاد ملعون بیاد بیرون همونجا ترورش کنه. گفت نه، ما در مشیمون همچین چیزی نیست. شیعیان علی رو در رو مردانه میجنگن. اونا نامردن، اما حالا اونا نامردن، ما دیگه بیم ول کنیم ماجرا رو. این خیلی اهمیت داره. ما با حفاظت از جان امام خمینی داشتیم کد میدادیم به خدا. بارها گفتم مردم عاشق چشابری امام خمینی که نبودن که. مردم به این نیت سراغ ولی فقیه رفتن که بگن ولی معصوم برای ما ارزش داره. خدای این آقا غیر معصومه، ما حاضرین پاش جون بدیم. این یعنی چی؟ یعنی پا اون معصومه که دیگه تیکه پاره میکنیم خودمون. امام خمینی قلبش بیمار شد، مشکل پیدا کرد. بعضی از عزیزان تو جمع هستن یادشونه، بعضی هم جوانترن یادشون نیست. جلوی بیمارستان صف کشیده بودن گریه میکردن، این قلب ما رو بردارید بدید به کی؟ به امام خمینی که معصوم هم بگید نیست، تأکید میکنم ولی معصوم نیست، ولی فقیه. اینجا رو دقت بکن. آن طرف در عاشورا امام پیرهن مبارک بالا میاره تا عرق از جبین مبارکش پاک کنه، بی کس و کار شده، کسی نیست دیگه تیر بخوره براش جلوش. مثل حبیب دیگه سپر نداره، تیر سشبه به قلب مبارک اصابت میکنه و میندازه آقا را بلو. متوجه شد چی شد؟ یک جا گفتن آی نمیدونم فلان میکنیم، صدام گفت سه روز دیگه میام تهران، 8 سال غلط اضافه کرد، خوزستان اینورتر نتونست بیاد. یک جا دغدغه امام معصوم شده بود خیمه هاش، یک جا ریختن تو خیمه امام معصوم سجاده از زیر پاش کشیدن. فهمید چی شد؟ حالا میفهمی دلیل این کارا چیه؟ اینا کد به خداست. شیعه داره آزمون پس میده. چقدر خودتو آماده کردی که دنیا جیگر حمله کردن به تو نداشته باشه؟ اونم فهمیده. یکی از دلایلی که ما رو نمیتونن بزنن حزب الله لبنانه. چرا؟ چون حزب الله لبنانی که به نفع بشار اسد که دین ایمونی هم نداره لایکه تو جنگ حضور پیدا کرد، معنیش برای اسرائیل بود. خود تحلیلگر اسرائیل میگفتن، میگفتن ما قبلا شک داشتیم اگه ایرانو بزنیم سید حسن نصرالله میاد یا نمیاد، اما وقتی برای یکی مثل بشار اسد اومد قطعا برای ایران میاد. اونا اگه تا الان نزدنت، یک بخشش موشکاته، یه بخش دیگه‌ش هم بگم چیه، یه شیعه خونم بیخ گوششون درست کردی تو لبنان. درست شد با موشکاش، اونم باز با موشکاش میتونه بزنه اسرائیل. برای همین جریان 14 مارس انداختن جلو، میگفتن لال لوسایت سلاح، حزب الله سلاحشو باید بذاره زمین. بذاره زمین که تو بیای بگیری تموم بشه، بعدش هم ایرانو له بکنی، خاک ایرانو به توبره میکشن. ما سلاحی قوی تر از حزب الله بعید میدونم تو کل مملکتمون داشته باشیم. چه چی میگم؟ بعد میان شبه مینازن بین یماش خلوچل، آی ما چرا داریم به حزب الله کمک میکنیم؟ نمیفهمه بنده خدا، نمیدونه چی داره میگه، نمیدونه چی داره میگه. یاد بدید به مردم، مردم حق دارن نمیدونن. به مردم یاد بدید، مردم حق دارن، خبر ندارن، نشیدن. یه حرفایی که من زدم با این نوع تحلیل شما از کسی دیگه شنیده بودید تو این مملکت؟ صدا و سیما برات گفته بود؟ داستان سر این عزیز من توجیه باشیم. خوف از قتل. همون موقع بنی العباس گیر اساسی، هر روز تفتیش میشد خونه، ماجراهای عجیب غریب، درگیر قیام‌های دیگه شد بنی العباس، مثل قیام صاحب الزنج که یک برده سیاه‌پوست بود قیام کرد و داستان درست کرد، درگیری‌های دیگه پیدا کرد. وگرنه خود اونها هم آگاه بودن به بودن امام زمان. اینا از اون در به سرداب مقدسی که زده بودن
در زمان عهد ناصرالدین خلیفه عباسی اون در رو تقدیم کردن به اونجا، یا در زمان اون مستنصر اون ماجرای ابراهیم یا اسماعیل حرقلی بود که دوملی بر پاش داشت که امام زمان شفا داد، رسید پیش خلیفه عباسی، خلیفه عباسی اشتباه نکنم 1000 دینار چقدر پول داد، گفت امام زمان علیه السلام فرمود که او به تو پول میده، قبول نکن، پولش مشکل داره. وقتی اینو گفت که آقام گفته من اینو قبول نکنم، زار زار اشک ریخت خلیفه عباسی. یعنی قبول داشتن بودنو، قبول داشتن. خدا ولی خودشو گرفت، چون دیگه قرار بود 11 تا رو فرستاده بود کشته بودن. همونطور که از تو بنی اسرائیل کیو گرفت؟ مسیحو گرفت. چرا؟ چون هرچی پیغمبر قبلش بود کشته بود. یه جوری اینا پیغمبر میکشتن که اصلا میگفتن تکراری نباشه دیگه، تکراری شد اینجوری عادی بکشیم. چجوری بکشیم یکیو؟ حضرت زکریا کردن تو درخت در وسط بریدن. حضرت یحیی رو سر مبارکش بردن گفتن تو تشت طلا بردن. که یحیی حسین بنی اسرائیل دیگه علیه ما سلام. سوره مریم بخونید شأن بالایی داره حضرت یحیی. پس تا زمانی که امام زمان جانش حفظ نشود، زمینی یعنی بازدارن که جرأت نکنن بگن ای بمب اتم رم بزنیم، ما برای چی میخوام بمب اتم بزنیم؟ که دنیامون حفظ بشه. اینه دنیای ما رو با آشوب میکشن. چرا؟ سلاحای نظامی پیشرفته دارن. دو، شیعه ها همه جا هستن. الان چرا با اسرائیل نمیجنگن مردم دنیا؟ چرا این حکومت ها میدونید یه غربی ها بیزارن از اسرائیل؟ چرا جیگر نمیکنن جلوی اسرائیل بیستن؟ میدونید چرا؟ چون اسرائیل رسانه دستش، حرف بزنن آبروی سطحشون رو میبره. چون اسرائیل پول دستشه، سرمایه داره. یهود جمعیت بگید نداره. دقت کنید، جمعیت سازی میکنه. ببین اون رئیس جمهور آمریکا نگران اگه با اسرائیل ور بره دور بعد رأی نمیاره. چرا؟ چون رسانه های آمریکا دست کیاست؟ یهودی ها و صهیونیست هاست. خود مسیحی ها رو زده زمین که علیه رئیس جمهور خودشون مثلا کار کنن. اما شیعه میتونه جمعیت داشته باشه. میفهمید چی دارم میگم؟ 15 سال دیگه جمعیت اول اروپا میتونه شیعه باشه اگر بعضی از آقایون درست عمل کنن. فکر میکنن دارن برای ابا عبدالله کار میکنن و دارن خرابکاری میکنن. فکر میکنن. عنایت داشته باشید. نکته مهمی بود گفتم. تو همین سخنرانی که دیشب نپری شب من داشتم تو اون هیئت، اسمش بود انصارالحسین، اونجا داشتم عرض کردم عزیز دل من، مسلمونا میگفتن یا رسول الله رائنا مراعاتمون کن. رائنا یه معنی دیگه میده تو عربی، معنی بدیه. خدا سری پیغام فرستاد گفت به این مسلمان یه دیگه نگید رائنا. میدونم نیتتون خیره، میدونم به معنی بد شما نمیگید، یهودیه داره سوء استفاده میکنه عین الان. میدونم غمه میزنی با نیت خیر میزنی، نزن، داره سوء استفاده میکنه. خدا وکیلی گردن میگیری عقب افتادن ظهور امام زمانو؟ خدا وکیلی گردن میگیره اگه 1000 نفر میخواستن بیان محب علی ابن ابی طالب شن، از 1000 نفر 10 نفر اومدن؟ برگردنته. امام باقر فرمود شیعیان ما خراب کردن کارو، برگردنته. و یه چیزو حق بده بابا. میگفت شما خودتو بذار جای آدم اروپایی، یا یه سفیر باز میکنه دارن میزن تو سر کله خوش خون میزن، بچه 6 ماهه رو گرفتن دارن با تیغ میزنن تو کلهش خون ریخته رو. خودت شما همچین چیزی ببینی چی میگی؟ چه قضاوتی میکنی؟ گفتم این با نیت خیر داره میزنه ها. شبکه وهابی داره پخش میکنه برای میدونی که اینا که باز سنی میشن، باز وهابی ها روشون کار میکنه. چی میشن؟ وهابیشون. این میشه که الان تو سوریه خیلی جالبه، کسایی که دارن میجنگن کجا اومدن؟ بلژیک، انگلیس، اروپایی داره میاد میجنگه تو سوریه. بعد این وهابی میاد چیکار میکنه؟ از همین مشهد شما یه کلیپ پخش میکنه، دیدیم دیگه، که دارن رو آتیش را میرن. او با نیت خیر به یاد حضرت رقیه داره این کارو میکنه، من میفهمم. اما میگه نگاه کنید این کلیپو دیدید؟ اینم ببینید، مرتضی هندی رو نشون میده که رو آتیش نمی. میگه شیعه یک انحراف در اسلام است، ما بر حقی. خودتو بذار جا مخاطب. خدا وکیلی نتیجه رو نمیگیری؟ مسلمونیم دیگه، منصف باشیم دیگه بابا. واسه کی داریم زندگی میکنیم؟ برای چی زندگی میکنیم؟ نمیخوام جواب نکیر و منکر بدیم، بذاریم کنار تعصبات احمقانمونو. بعضیا خیلی دیوانن، برای یکی دیگه میرن جهنم معرکن. خدا وکیل اینو یکی واسه خودش گناه میکنه اشغالشو میکنه میره جهنم، یکی هست گناه هم نمیکنه نمازخونه برای یکی دیگه میره جهنم، این دیگه معرکه است. به خدا معرکه اینجوری که اصلا تو لپ هیچ لپ لپ اینا گیر نمیاد. شما گیر آوردی من جایزه بهت میدم. مورد بعدی از دلایل نیامدن آقا صاحب الزمان به گردن نداشتن بیعت هیچ ظالمی است. آقا صاحب الزمان قربونش برم مصداق کامل ظاهر شدن و بروز صفات الله است که تا الان به این شکل بروز نیافته. در علی ابن ابی طالب غالب بودن خدا رو دیدید؟ صفات الله، انسان کامل محل تجلی صفات اللهه. مثل حضرت مسیح که چی؟ خالق بودن خدا رو توش میبینی. آیه قرآن ها پس فردا نگه اینا داره خودشون قلوف میکنن. آیه قرآن به حضرت مسیح میگه خالق تو خلق کردی منتها به اذنی، بله همه چی به اذن اوست، داره هیچ شکی وجود نداره، هیچ علم غیبی نیست الا که همش دست خداست. خدا مگه به کسی بده؟ خلقه اصلا نفس همه دست اوست، دار و ندارمون دست اونه. یه چیز واضحه، بعضی خیلی احمقان بحثای عجیب غریب میکنن. معیار و مصداق کامل بروز و ظهور غالب بودن السلطان، العادل، الحاکم، المنصور، پیروز. میگه مع امام منصور تو زیارت عاشورا میگه، تو زیارت عاشورا میگه یا حسین ایشکی نمیتونه انتقام خون تو رو بگیره چون انتقام خون تو جهانی است، فقط باید او حکومت جهانی تشکیل بشه و اون حکومت جهانی تشکیل نخواهد شد الا مع امام منصور. ما شرایط رو فراهم میکنیم، سپاه رو آماده میکنیم، آقا بیا بتاز، باند فرود رو فراهم میکنیم، آقا بفرما. برای همین گفتم ای کاش ما میفهمیدیم به جای اینکه انقدر بگیم آقا بیا، بگیم آقا برگرد. کارا میدونیم خراب کردیم رفتی، اما باباهامون خراب کردن رفتی. باباهامون ارزه نداشتن از امام معصوم دفاع کنن، رفتی اجداد ما. حالا ما درستش میکنیم، بیا قدم بذار سر چشمون. کی جیگر میکنه به تو چپ نگاه کنه آقا جان؟ ما از ولی غیر معصومش اینجوری دفاع کردیم، ولی معصوم که جای خود دارد. مبادا یهود همون بلایی که سر مسیح آورده خودشون داره خودشون میزنه سر ما بیاره، یعنی شیعه بیاد خودشو بزنه. تبلیغات دشمن میتونه انقدر قوی باشه که علی ابن ابی طالب در مسجد شهید بشود و دشمن بگوید ای، مردم شامات بگوین ای مگر علی نماز میخوانده در مسجد چه کار داشته؟ و تو فکر میکنی این ماجرا فقط برای کی میتونه پیش بیاد؟ برای او 1400 سال پیش یا برای تو؟ خیر، خیلی احمقانه است که کسی همچین فکری بکنه. غیر عقلانی است. فهمیدم انقدر رو عقلیه جلسه رو عقل صحبت کردم برای اینکه بتونم راحت این حرفا رو بزنم. کسایی که الان دارن این سخن دوم منو میشنن برن اولی رو هم بشنون تا کامل بشه. بیعت هیچ کسی رو برگردن نداره. در کمال الدین باب 48 باب علت غیبت در عیون علل کتابای دیگه روایت شده. تو حدیث هشام بن سالم هم هست از امام صادق علیه السلام، یقوم القائم و لیس فی عنقه بیعت لاحد، او قیام میکنه در حالی که بیعت احدی برگردن. قربون آقا امام زمان برم هیچ کسی رو جز خودش به رسمیت نمیشناسه، فقط خودم و عشق است. امام زمان اینجوریه، قرار بیاد این تمامیت عدالت عینیت پیدا کنه، نه در یک محدوده کوچک، در کل دنیا. قرار تقیه در زمان امام زمان در زمان ظهورشان بگید نداریم، اما ائمه دیگه‌مون تقیه داشتن. روایت‌هایی هست وحدت به هم میزنه، وگرنه من میگفتم از مشی امام صادق که نشسته بود سوال پرسیدن در مورد برخی از صحابه، حضرت صحبت کرد گفت تایید کرد، اصلا این شیعه نمیجون موندن تا اومد اون طرف نشست گفت تقیه سا. بعضی همین هم نمیفهم امروز چشاشون من دهنشون وام کرد چه دهنشون هم میگن نمیفهمن امام صادقش این کار رو میکرده. بعضی از پاپ کاتولیک تر میشن دیگه، کاسه داختر از آش. ببین بعضی موقعات هنر تو داد و بیداد کردنه نیست، هنر گفتیم دیشب گفتیم تو چیه؟ صبره. قبول دارم بعضی ها فوش میدن جیگرشون خنک میشه، اینو میپذیرم، خودش جیگر بودم خنک میشه. خب اما اینو نمیپذیرم. چرا؟ چون یه سوال میپرسم، علی ابن ابی طالب جلو چشش اسدالله الغالب، حیدر کرار بلافرار، یه همچین علی که ذوالفقارش رعشه بر تن دشمن مینداخت، جلو چشش میزنن تو گوش همسرش، اونم چه همسری، وای میسته نگاه میکنه،
با استدلال این آقایان لابد علی ابن ابی طالب ترسیده. نه، علی مصلحتی رو دید. آوردیم تو روایتمون داریم چی فرمود امیرالمومنین؟ فرمود دیدم اینا میافتن به جون همدیگه تیکه پاره میشه امت، برای وحدت سکوت کردم. علی ابن ابی طالب نمیتونست اونجا جیگرش خالی بشه، اینا تو دلشون مونده بودا، تو دلشون مونده بود. امام حسن وقتی مغیره ملعون رو دید تو احتجاج شیخ طبرسی دیدم تا دی باش صحبت کرد، گفت تو فکر نکنی یادمون رفته، تو همون کسی هستی که مادر ما رو زدی، من تو جلو چشمه و ادمیتها کاری کرده خون از او سرازیر شد. اما شمشیر کشید گردنش رو زد؟ نه. صبر، اینا شیعه نیستن. میگم چرا؟ دروغ میگن، هرچند نیتشون خیر باشه، هرچند نیتشون خیر باشه، شیعه نیستی بگو محبم، چون شیعه یعنی پیرو. این عمل کرده مولا بود. از پاکستان میان پیش ما میگن ما رو دارن تیکه پاره میکنن. بابا دیروز بود دیگه، ما تو حرم نشسته بودیم، یک کویتی بود از من سوال پرسید، فارسیش خوب بود، استاد دکترای فیزیک داشت، با هم شروع کردیم صحبت کردن. حالا غیره یه پاکستانی جلو من نشسته بود، دقیقاً از توی خود حرم متری یه خورده میای بیرون، روبرو منبر تو گوهرشاد روبرو منبر میشینی، قسمتی هستش که نمازم واسه نمیشه چون پایین‌تره، اونجا ما نشسته بودیم. این برگشت و صحبت کردم، گفت اهل لاهورم، گفتم چه خبر؟ گفت کویت اوضاعش خیلی خرابه. گفت فقط بفهمه شیعه تیکه پارت میکنه. میدونی چرا؟ بعضی از همین فایل از ایران رفته اونجا، بهتون بگم. همین ریگی تو بازجویش میدونی چی گفته بود؟ گفته بود هر موقع ما سرد میشدیم سخنرانی فلان آقای منبری رو میذاشتیم، اینا آتیش میگرفتن، دوباره میگفتیم برید سر ببرید، دوباره برید تاسوکی درست بکنید. من اسم نمیبرم و بنام ندارم، با اسم کار نداریم، ما با کسی کار نداریم، ما با جریان فکری کار داریم. فکر نکنی بعضی موقع جیغ و داد زدن جیگرت خنک بشه، برعکس. میدونید اون واقعه خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، تنها کسی که جیگرش میخواست خنک بشه کی بود؟ زبیر بود. شمشیر کشید، گفت میزنم اینا رو. بعد همین زبیر اون داغی این سردی رو میاره جلو امیرالمومنین، شمشیر میکشه. اونجا حضرت سلمان، حضرت مقداد دست به شمشیر نگاه کردن ببینن مولا علی چی میگه. دیدن علی ابن ابی طالب سر پایین انداخته، گفتن امر مولا بر صبر هست، شمشیر خلاف کن. مالک گفت 10 ضربه مونده، فقط 10 ضربه تا من کله معاویه رو براتون بیارم، 10 ضربه. گفتن مالک صبر کن اگر میخواهی امامت را زنده ببینی. برگشت آتیش گرفت مالک، اومد نگاه کردید عجب، اینا دور خیمه امام معصومو گرفتن، فریاد میزنن ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله، لا حکم الا لله. یه عده از بنی هاشم 30-40 نفر لباس سبز به تنشونه وایستادن که اگه جنگ بشه بزنن. مالک دید اگه اینا حمله کنن تکه تکه میکنن امام، شمشیر رو غلاف کرد. تو این سریال امام علی خیلی قشنگ نشون داد، این جنده و ازدی میگفت ار 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 ار، میگفت اینا مثل الاغ دارن ار ار میکنن، هیچ از اسلام نمیفهمن، اینا قرآن قلقل میکنن، هیچی نمیفهمن. که علی وقتی میگه بزنید بزنید، یک جایی هست تشخیص مال من و تو نیست، تشخیص الهیه، تشخیص امر ولاییه. شیعه رو تربیت کنید، تاریخ شیعه رو بهش بگید، به بچه هاتون یاد بدید تا قاطی نکنن، با یه شبکه ماهواره این ور اونور نشن، با یه خبر غلط این ور اونور نشن. میگم بابا معاویه کاری کرد، مردم میگفتن مگه علی مسلمون بوده؟ امروز نمیتونن این کار کنن؟ میتونن، بیشترش هم میکنن، بهترش هم میکنن. بگم چرا؟ چون معاویه ماهواره نداشت، معاویه اینترنت نداشت، معاویه رادیو نداشت، معاویه تلویزیون نداشت. اینا دارن، اینا دارن بهترش هم میکنن، قشنگتر هم میزنن، حرفه‌ای‌تر هم میزنن. معاویه درس علوم رسانه و مدیریت رسانه و عملیات روانی نخونده بود، پدر سوختگی ذاتی داشت. خب اینا دکتراشو دارن، اینا بلدن چجوری یه خبر بگن که چجوری مخ طرفو بیارن پایین. داستان سر اینه. بعد از امام رضا علیه السلام، علی ابن فضال ظاهرن، وقتی سوال میپرسن امام رضا میفرمان میگه بعد از من این یکی میاد، بعد فلان. امام حسن عسکری میگه بعد او چی میشه؟ حضرت فرمود برای آن که در گردن او بیعت کسی نباشد غیبت خواهد کرد، چون به شمشیر قیام کند.
غیبتی نداره. گفتم آقا جز خودش هیچکیو قبول نداره قربونش برم.
ما هم فکر نکنید ما مجتهدین ما مراجع ما جای امام زمان که قبول نداریم که. میگیم در موازات هم، نه در بغل هم، نه در کنار هم. میگیم الان بهتر از همه کی دینو میفهمه؟ این مجتهدین ما، مراجع ما. ما بریم رجوع کنیم بگیم آقا بگو دین چیه. بالاخره داستان اینجوری نیستش که شما فکر کنی یعنی 4 سال درس خوندی و دانشگاه مثلا متخصص شدی، میبینی 50 سال درس دین میخونه، کماکان دانشجو هم هست، یعنی کماکان داره یاد میگیره، کماکان کتاب میخونه، کماکان بحث علمی داره. میبینی مرجع تقلید شده 90 سالش کماکان داره درس میده و درس میخواند. یه مطلب جدید میرسه، من خدمتی که مراجع رسیدم یه نکته رو خدمتشون عرض کردم. گفتم آقا این ماجرای این جنگیرا تو مملکت اینجوری شده، این چیزایی که از خونه‌هاشون پیدا شده. من مشاور یه پرونده‌ای بودم برای یک از دستگاه‌های امنیتی. خب به ما رجوع زیاد میکنن از آموزش پرورش، از سپاه، نیروی انتظامی، این برام آقا ما یکی رو گرفتیم نمی‌دونیم چیه مثلا. یا مثلا حراست آموزش پرورش یا آقا یه دانش آموزی همراهش بوده ما نمی‌دونیم چی. میریم بررسی می‌کنیم. بعضی موقعا فیلم طرفو بازجویی کردن میارن برام می‌ذارن. من گوش می‌کنم. بعد من میگم آقا این دروغ میگه این مثلا نشدنی، این علم بر این مطلب دارم مثلا. من خیلی آتیش گرفتم که از این پرونده ها که نمیتونم بگم چیکار کرده بودم، میخوام خودمون اشاعه بدم. شخصا خدمتی که از مراجع رسیدم، خدمت های مکارم رسیدم، بذار بگم خدمت های مکارم رسیدم، اولین بار دارم اسمم میبرم، خدمت های مکارم رسیدم و ماجرا رو تشریح کردم. ایشون فرمودن عین عبارت 10 نفر اونجا آدم بود، 3 نفر بچه خودمون، 2 نفر بچه دفتر خودمون اونجا بودن. بعد ایشون فرمودن اگر به من میگفتن من حکم صاب میدادم. یعنی چی؟ اعدام. این آدم باید اعدام بشه. یعنی اطلاعات درست برسونید. بعد میدونید که این بابا یه جوری شده بود تونسته قصر در بره. چرا؟ چون ما تو کشورمون قانون برای این نداشتیم. بعد ایشون فرمود مگه ما تو قانونمون نداریم که اگر به بی قانونی خوردید بیاد سراغ مراجع؟ چرا نیومدن؟ مرجع تقلید معصوم که نیست، علم غیب هم نداره، اطلاعاتو چیکار میکنه؟ کسب میکنه. یکی از برنامه های دشمنان همیشه این بوده که میگن برید یک سری اطلاعات غلط رو به بیوت مراجع برسونید تا به اون مرجع به تحلیل غلط برسه. سر ماجرای شریعت مداره این کار کردن دیگه. برید اسنادشو بخونید، اسناد سواکو. میگه آقا از طریق پسر دوست پسر دایی پسر این مرجع تقلید ما اطلاعات غلط میفرستادیم. انگلیس بابا، آمریکاس، اسرائیل، استاد این پدر سوختگی ها تو خونشونه اینا. اینا میان این کارا رو بکنن. حالا الحمدلله عامه مراجع ما هوشیارن، از یک جهت فقط بررسی نمیکنن، ارتباط مستقیم با مردم دارن، اطلاعات صحیح رو میگیرن. وگرنه فلزا ممکنه یه مرجعی می وسط چیکار کنه؟ جاده خاکی بزنه. اما شما توی همچین جایی باید بیا نگاه کنی، ببین عمومیت رو نگاه بکنی. عقل جمعی مرجعیت حفظ میکنه تشیع در دوران غیبت. برای همین فرمود فرج و الا روات احادیثنا، برید به سمت اینا، اینا میفهمن. اگرم کسی آیه قرآنشو خواست من عرض میکنم، مائده 44 به بنی اسرائیل میگه زمانی که پیغمبراتون تمام شد برید سراغ ربیهاتون. ربا عالی ترین مقام خامی رو میگن، مثلا مرجع تقلیدشون باشه. گفت برید سراغ ربانیون، سراغ ربیها. برعکس خیلی‌ها میگفتن چرا لفظ خاخام استفاده نشده. گفتم شماها نمیفهمید، من یهود شناسم، عجب لفظی قرآن استفاده کرده، ربانیون دقیق خال زده. اینه که بگی برید سراغ آیت الله که بگی برید سراغ مرجع تقلید، این خیلی فرق میکنه. اینجوری خال زده قرآن. میگه برید که از آنچه از کتاب الله حفظ دارند برای شما فتوا بدن. این حکم خدا. مائده 44 بخونیم. انشاءالله من به زودی در مورد ولایت فقیه صحبت خواهم کرد. خب چون خیلی ها منتظر این بودن به ما گفتن، صحبت خواهم کرد و استدلال میارم. میگه کسی هم میتونه بالاخره بیاد جواب ما رو بده. کلیپ های ما پخش میشه دیگه، بذاره تو اینترنت بگه نه جواب من اینه. من خودم نگران، از همه شما بیشتر نگران خودم. بی خود بیا یه نفر دفاع بکنی گفتم به خاطر یکی دیگه بری چی؟ جهنم. خاطر یکی دیگه بری جهنم؟ کدوم آدم عاقل این کار میکنه؟ مورد بعدی، تخلیص و امتحان از فواید غیبت. هر نخاله‌ای به مهدی نمیرسه. گفتیم دیشب، چون دیشب گفتم سریعتر میگذرم، اما روایت های زیادی داریم و به چند جهت امتحانا سخت میشه عزیزم. یک، چون اصل غیبت خودش مایه امتحان میشه، چون طولانی میشه، این روایت ها، چون طولانی میشه اصل غیبت، خیلی ها شک میکنن، میگن اصلا نکنه به دنیا نیومده بوده، میگن نه به دنیا اومده بعدها چی شده. صلوات اینات بفهمیم. محمد وعجل فرجهم و فرجنا بهم. دقت بفهمید، میگه چی؟ میگه یکی خود غیبت انقدر طولانی میشه، میگه نکنه به دنیا نیومده بود، نکنه به دنیا اومده مرده، ما الان خبر نداریم کجاست. میگه به شک میافتن. یکی خودش در اصل ولادت حضرت و اصل حفظ جانش، کمان که خدا امکانن قبلا تو قرآن این شبهه رو چیکار کرده، پاسخ در مورد کی؟ مسیح. در مورد کی؟ حضرت یحیی که در کودکی اینا به پیامبری رسیدن. حالا خصوصی که حضرت مسیح که شک و شبهه‌ای نداره و اینکه باید زنده باشه و عمر طولانی. در مورد اصحاب کهف این که خدا یه نفر زنده میتونه نگه داره صحبت کرده، یعنی خدا پاسخ داده، خدا حجت رو تمام کرده، چه واسه شیعه چه واسه سنی، چون قرآن دیگه مشترکه که دیگه. بابا پیامبر فرمود ذالک الذی، یعنی اون که غیبت میکنه، ان شیعته، از شیعیانش و اولیاءه و دوستانش، این غیبتی است لا یست به تو، توش ثابت نمیمونه. فیها علالقوب به امامته الا من امتحن الله قلبه للایمان، مگه اون کس، میگه هیچ کی ثابت بر غیبت او نمیمونه الا اینکه خدا قلبشو با ایمان امتحان کرده باشه. نمیفرماد با اسلام، میفرماد با ایمان، یه مرحله بالاتر. مقامی عجیب دارن کسایی که در دوران غیبت منتظر آقا صاحب زمانن، تا جایی که داری مقام انقدر بالاست از برخی از پیامبران این مقام بالاتر. خوشا به حالتون اگر بتونید به این برسید. و هستید ها، نمیگه منتظر حضرتید که اینجا اومدید با جلسه به اسم سر غیبت شرکت کرد، اما بقیه کاراتو هم درست کن و اینو اصل بکن تو زندگیت. من زندم که فقط به مولام برسم، هیچ فایده دیگه ای ندارم. والعصر ان الانسان لفی خس، زمان داره میگذره، همتون دارید ضرر میکنید. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح، امنوا نگاه کن، ایمان و عمل صالح و تواصوا بالحق، مردم رو به حق فرا بخونید. حق چیه؟ علیون مع الحق والحق مع علی، بیاد به ولایت امیرالمومنین فرا بخون، تواصوا، توصیه کنید مردم، بگید بیاد، اشتباه میکنید، ضرر میکنید، عمرتون داره میگذره. من واسه خودم گفتم و تواصوا به صبر، بقیش هم چیه عزیزم؟ هی صبر صبر میکنم، هی میبینی هر چیز مهدوی میاری توش هست، هر چی می مثال میخوای بزنی میبینی عقل صبر توش هست. جهت دوم این که شدت ها و پیش آمد های ناگوار خیلی میشه، تغییرات و تحولات عجیب غریب تو دوره غیبت داریم که مردم دادشون در میاد، هر کسی مؤمن نمیمونه. نون حلال پیدا کردن میگن تو آخر الزمان سخت میشه، تو آخر زمان سخت میشه بخوای حلال. یه عزیزی هست از همین بچه های مشهد، انگشتر فروشه، میگفت استاد دیگه سختم شده. میاد ازم میپرسه، میگم نه این عقیق یمن اصلی نیست، اینا صنعتی تولید میکنن. میگه مغازه میره بیرون، مغازه روبرویه، میگه چی؟ بیا عقیق یمن اصل بهت بدم، همونو میندازه بهش. میگه این پیر مردم میان انگشتر فیروزه قدیمی خال نیافتاده روشه دستش، میگه آج آقا بیا عجب انگشتری، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا چه در، بیا انگشتر عقیق بده، انگشتر عقیق بده، انگار ما چقدر میارزه اون انگشتر، میگه 2 میلیون 3 میلیون قیمتش، مثلا فیروزه ای که قدیمی و درشت و خال نداره، خب همه میدونن دیگه فیروزه گرونه، خب یه عقیق انقدی هم بهش میده کیف کنه، یه ونگ کد هم روش میده بنویسن براش کیف کنه. میگه سختم شده، حق خوبه باری کلا، باید سخت بشن اون حلال در آوردن. رسول الله فرمود مردم یا ربا میخورن، یعنی نزول میاد تو زندگیشون، یا گردی از ربا بالاخره رو زندگیشون نشسته، خودش نزول نمیخوره، باباش نزول خوره، میره خونه باباش از لقمه میخوره. مرحوم نخودکی یه حرفی میگفت من تنم میلرز، مرحوم نخودکی میفرمود من نانی را میخورم که مطمئن باشم گندمش در مزرعه ای روش پیدا کرده که وقتی آن مزرعه را شخ میزده ان به گاو اجهاف نکرده باشن، بیخوش شلاق نزده باشن گاو را. این اثر دارد بر من، بر روح من اثر دارد. خب بسم الله، گندما گیر بیارید الان منم میخوام.
رو تراکتوره، من نمیدونم این تراکتور رو چجوری باید حساب کنیم ما. پیچیده میشه تو هم. نون حلال سخته. به خاطر همین دین نگه داشتن میشه آتیش کف دست. شدت ها اینجور چیزا خیلی. جلوه‌گری دنیا زیاد میشه عزیزم تو آخر زمان. دنیا جلوه میکنه. تو آخر زمان اونایی که پاک و سالمن مردم بهشون میگن امول. بدونید ها؟ روایت داریم. روایت میفرماد مردم به پدر سوختگی هاشون معروف میشن. زرنگی رو در پدر سوختگی میدونن. الان میشنوی یا طرف بچه خوب رفته سر کار، بنده خدا برج 7800 تومن یه تومن داره حقوق میگیره، مادرش اومده میگه این پسر من بیارزه است، این به حرف تو گوش میکنه، یه خورده براش صحبت کن. میگم چرا آج خانم؟ پسرش میگه بابا من مثلا 2 سال رفتم سر کار، من هیچ هوا هم خورده باشم 24 تا 1 میلیون تومن میشه چقدر؟ 24 میلیون تومن با چجوری برام خونه بخرم؟ بعد میگه بچه را فلانی هم که همونجا همکارته الان خونه خریده. میگه خب اون رشوه میگیره. میگه خب تو سر تو بیارزه و زرنگه. نمازم میخونه مادرشو، مادرش نماز میخونه، نمازم میخونه. والله آخر الزمان فوشخورت باید خوب باشه، ملس باشه. بگی باریکلا ولا یخافون لومت لائم از سرزنش، هیچ سرزنش کنه نترس. یا وقتی فوش خوردی البته به حق فوش بخوری ها، یه موقع هستش دیگه آدمای درست دارن بهت فوش میدن چون خودت پدر سوخته این ماجرایی. خب بعد میگی نه من دارم بهم فوش میدن، باریکلا احسن برای چه صبری دارم من میکنم. نه ببین آقا داری حق، آقا تابلو رشوه نگرفتن دارن بهم فوش میدن، دارن از سر کارم میندازن بیرون. بگو یا مهدی خودتو عشق است، یه تارموتو با دنیا عوض نمیکنم، بذار بندازنم بیرون. بدون او آقا بدهکار کسی نمیمونه به خدا قسم. من خودم میگم، میگم آقا بعضی به ما میگن تو بعد از سر اتفاق و از سر بدی متاسفانه افتخار ما، افتخار ما، ما دیگه بالاخره به ما میگن آقا این آدم برای امام زمان سخن رو نمیکنه. تا چند وقت پیش ما رو تو خیابون میدیدن گفتن یهود شیطان فراماسون اینا، تا میدیدن ما رو اونا میو. الحمدلله چند وقتی میگن آقای یاد امام زمان میافتن، میگم بارها به بچه دفترم گفتم میگم حواستون جمع باشه، منم حواسم باید جمع کنم. ما متاسفانه شدیم منگنه شدیم به عبای آقا، متاسفانه پامو کج بذارم میگن ای این یارویی که فلان، این همه آدم تو مملکت تفنگ دارن، از تفنگشون هم چی بگید استفاده کردن. کریمی که حالا یک جریان تفنگ دست خودش نبوده، من موثق به شما میگم، خبر دارم، یعنی پرسیدم، دست او بغل دستیه بوده و اون ماجرا پیش اومد. آی چرا؟ چون مدداهه. بله نوشه جونش هم آی فوشا که خورد. بهت بگم برای چی؟ برای اینکه وقتی اومدی مدداه اهل بیت شدی باید این چیزا رو هم پیشو به تنت بمالی. آب ما زنگ میزنه آقا دیشب واداش مسخرت میکرد، منو تو داشت مسخرت میکرد، فلان کلیپ برات درست کردن بهت فوش میدن. میگم خب الحمدلله و الحمدلله از اونا فوش بخوری خوبه، مدال افتخاره. تو آخر الزمان سخت میشه، میگه بابا ولش کن دیگه، بذار ما هم بریم. این میشه ماجرایی که گفتم. برید اون که سخنرانی که از کشتی نوتا کشتی حسین منو گوش کنید، خودم گفتم از مهمترین سخنرانی هامه، تأکید کردم گفتم دکترین مهدویت تو این سخنرانی ارائه دادم بنده، که در عصر غیبت باید چجوری زندگی کنید. حضرت نوح چنان مسخره، آیه قرآن داره مسخره شدنش، مسخرهش میکردن، فوش میگفت. حضرت نوح میرفت تبلیغ میگرفتن میزدنش میرفت تو کما، یه روز بعد به هوش میاد دوباره بلند میشد میرفت. ما هنو کتکه رو بگید نخوردیم، یه اخی به همون میکنن او یا نگاه کن دنیا رو، آه ما رو کشتن بردن فلان شد، بابا به خجالت بکش. منتظر مهدی انقدر سوسول، امام زمان بچه قرتی و بچه سوسول بگید نمیخواد، لوتی میخواد، آدم شیشتونگ، آدم پاکار، آدم زبر و زرنگ، آدم سسوت. مؤمنه باید چیز باشه، تیز باشه، رو هوا بزنه. منتها خطرناک ماجرا میدونی کجاست؟ اون موقع که خودی بزندت. اینجا دیگه گیر میکنی، خدا سرتون نیاره، خیلی سخت میشه تصمیم. یه نفر شروع میکنه به تو فوش دادن، میدونی اگه جوابشو بدی اصل ماجرا ضعیف میشه. متوجه چی شد؟ اگرم جواب ندی میگن این که دیگه دشمن نیست، این خودیه داره میگه. اینجا خیلی سخت میشه، یعنی نمیدونی چی کار باید بکنی. متوجه؟ ما استاد اخلاقی داریم خدمتشون رسیدیم، گفتم
آقا شما بفرمید ما چیکار کنیم. اینی که اومده تو سخنرانیش گفته رایف پور جاسوس MI6 تو یه جای خصوصی 250 نفره، خصوصی 250 نفره، من چیکار کنم؟ این دوستانی به من میگن بیا ازش شکایت کن پدرشو در بیار. خب من اگه از این شکایت کنم یا جوابشو بدم خیلی اوضاع خراب میشه. گفت چرا؟ گفتم چون سخنرانیایی هم که میکنه سخنرانی خوبیه. بعد میگن این دوتا چرا به جون هم افتادن، چجوری مخاطب گیج میشه؟ گفتم چیکار کنم؟ گفت سکوت کن جواب نده. گفتم خب جاسوس MI6 رو چیکارش کنم؟ گفتش که اونی که باید جاسوس MI6 رو باور کنه و اطلاعات هر موقع سراغت اومد اون دیگه باید فکری بالا خودت بکنی. ماجرا سر اینه. گفتم حالا بیان دیگه چیکارش کنم. امام صادق فرمود این امر برای شما واقع نخواهد شد مگر پس از ناامیدی. دل بده به من، ناامید میگه میشید. پس از ناامیدی. نه به خدا نمی آید تا شما مؤمن و منافقتان از هم جدا نشود. امام صادق میفرماد به خدا نمی آید مگر اینکه باید هی غربال بشید. هنو بینمون آدمای منافق هست، رو میشن. دیدی هر اتفاقی تو این مملکت میفته، تو جمهوری اسلامی یه تقیب توق میخوره، فلانی هم بله میگن، و عجب ایشون که میگن آره، میگه عجب. این نگران نباشید، من اینا رو میبینم خوشحالم میشم، ناراحت میشم یکی خودی از دست میره ها، اما میگم عیبی نداره. این باید اتفاق میفته. لتو غربلون نغربلتن ولتو بلبلون نبلبلتن. چنان غربالتون میکنن و چنان دوچار بلاتون میکنن تا اینکه بالاییتون میاد پایین، پایینیتون میره بالا. امیرالمومنین میگه مثل کفگیری که میندازن توی دیگ، شروع میکنن هم زدن و شور دادن، میگه این پایینی میاد بالا، بالایی میاد پایین، آخر الزمان میگه اینجوری میشه. غربال صورت خواهد گرفت، آنقدر غربال صورت خواهد گرفت به سان انبار آردی خواهید بود که هی کپک میزنید ازتون جدا میکنن، که هی کپک میزنید جدا میکنن تا به اندازه چند لقمه نانی آرد باقی نماند. اینا نکته است عزیز من. حدیث خیلی زیاد داریم از آقا ابا عبدالله، قربونش برم، ابا عبدالله تو روایت یعنی امام صادق، اما اینجا منظورم امام حسینه. از ما 12 نفر همه مهدی هستیم، ما هممون مهدی به معنی اسم مهدی، همه امام صادق هم. اما که نخستین ایشان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و آخرین ایشان نهمین از فرزندان من است. اصلا میدونی دیگه امام حسین خیلی جالب، میخوان امام زمانو معرفی کنه میگن نهمین از فرزندان حسین. اصلا امام زمانو به حسین معرفی میکنن؟ امام زمان خودش هم که زور میفرماد تا میخواد میگه انا بقیت الله، انا سمسام المنتقم، تا میخواد خودش معرفی بفرماد میفرماد ان جدی الحسین قتلوه اتشانا، من پسر همون حسینی هستم که چی؟ اتشان کشتنش. یعنی مردم دنیا امام حسین میشناسن. یه راه میخوای ظهور جلو بندازی، هی حادم نزله حسینی رو به دنیا یاد بده. اوست امام به حق که خدا زمین را پس از مردگی به او زنده سازد و دین را به او ظاهر و بر هر دین پیروز گرداند، اگر چه مشرکان کراهت داشته باشند. ولو کره المشرکون، برای او غیبتی است که جمعی در آن از دین مرتد و بیگانه می شوند، مرتد و بیگانه می شوند، و دیگران بر دین خود ثابت مانده اما اذیت شوند. با آنها گفته شود چه زمان این وعده انجام شود اگر راست گویانید. میگه مطلق بشه پچه را نمیاد. آگاه باش که صبر کننده در عصر غیبت او بر اذیت و تکذیب مانند جهاد کننده با شمشیر پیش روی چشمان پیامبر است. میگه عین اینی که پیغمبر جلو چش پیامبر داری جهاد میکنی با دشمن. فرمود یک دونه از یاران مهدی برابر با 70 نفر از شهدای بدر است. چرا؟ چون کار بگید سخته، ندیده قرار عاشق بشه. شاهکاری ها نه؟ ندیده شدنیه؟ شدن عزیزم حبیب 200,000 تا جوانی که رفتن پرپر شده. اینا یه ابن الحسن میگفتن میزدن به خط، یه زیارت عاشورا میخوندن آتیش میگرفتن. برای امام ندیده اینجور اینا خون ریختن، معنیش چیه؟ یعنی اگر اصلشو بفرستی بیایم شرایط ظهور رو فراهم کنیم. ببین سر غیبت مخفیه، اما اهل بیت یه سری روایت ها دارن که چی؟ لو میده که اینا میتونی یه کارایی کنی. شیعه رو باید قوی کرد، رسانه‌ای، مالی، تبلیغی، چند تا از جوانای ما دو سه تا زبون بلدن برای اینکه بتونن برن با یه انگلیسی صحبت بکنن؟ نمیتونه ما مزن. نمیشناسه. برید مطالعه کنید. تو حوزه علمیه ما باید حداقل هر طلبه ما که داره درس میخونه به دو سه تا زبون، یک حداقل یه زبون دیگه به غیر از زبان عربی که بخواد زبان دینه تسلط پیدا بکنه، بریم پخش کنیم. نمیخواد فوش بدی به طرف مقابلت، اصلا لازم نیست. بگم چیه؟ تو فقط از اهل بیت بگو. من یه نفر رو شیعه کردم با یه حدیث از امیرالمومنین. طرف خیلی فاز طبیعت داشت، اصلا میگفت طبیعت رو به دست نباید بزنی به درخت، نمیدونم چی و فلان. خیلی دیگه لا ما قائلیم باید طبیعت حفظ بشه، دیگه یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. گفتم من یه روایت از امیرالمومنین برات بخونم. گفت بفرما. گفتم مولا علی فرمود اگر نهال درختی در دست توست و قیامت واقع شد، روز قیامت شد، اول درخت را بکار بعد به کارهایت برس. گفت کی کجا ای چی بوده جریان چیه؟ ها گفتیم بیا بسم الله با یه حدیث، با یه حدیث. طرف حقوق حیوانات میگه، میگم بیا برات بگم، بیا برات بگم. مذهب ما مذهبی که مرحوم نخودکی اینجوری میگه، مذهب ما مذهبی است که امام صادق فرمود شما حق ندارید به حیوان دروغ بگید. حیوان هم خالی صبح تا شب داره خالی میبنده ها. خب برای آدماش داره خالی به حیوان می. گفت آقا من بارها گفتم این خرم خر سرتقیه، چهارچرخ دیسک قفل میکنه نمیره، بعد اینو من به زور میبرمش. گفت نکنه میزنیش. فهمید نه نه والله ما چی، یک دسته علفی میگیرم جلوش مثل کاهو که مثلا جلو بابای کلاه قرمز میگرفت هر جا میخواستم بکشن ببرنش، و یه دسته علف میگیرم جلوش بو میکنه تا سر زمین میاد. گفت نه دروغه. فرمود نه دروغ. گفت چیکار کنم؟ گفت بین راه بده بخوره که دروغ نگفته باشی به حیوان. الله اکبر. خب بگو ببین مشتری میشه یا نه. بسم الله بگو ببین مشتری میشه یا نه. نمیخواد سفره مردم مسخره کنی، بیا سفره خودتو بنداز. اونا خودشون سفره هاشون رو چیکار میکنن؟ جمع میکنن. برای همین دشمن فهمیده داره یه کار میکنه، یه برچسب محکم به شیعه میچسبونه تا تو بگی من شیعه ام میخوام باد افغان، بیا برو 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 تو همونی که خودتو میزنی میکشی. کدوم آدم عاقلی به خودش آسیب میرسونه؟ برو بزن تو کله دشمن دو شمشیر تو و غمتو. تو عراق آمریکایی‌ها اونجا هم بجه بره آمریکایی‌ها رو بزن تو کله خودشون. عجب اون داعش ریخته تو خیابون دارن به ناموسش یه دارن تجاوز کنه، بزن گردن اون رو بزنه مدی طرف معرکه ما. پس عزیزان خیلی روایت هست، من دیگه چون وقت گذشته یک مورد دیگر هم براتون بگم. اینکه بقیه چیزا هست که میدونید اوضاع جهانی باید آماده بشه، مردم تو دنیا باید به این برسن که یکی بیاد ما رو چی نجات بده. به این رسیدن این خبر بهتون بدم. نتایج نظرسنجی مؤسسه پیو میگه، میگه عموم مردم دنیا اونایی که معتقد به ظهورن میدونن که منجی هست، به نتیجه رسیدن که در دوران عمر ما ظهور واقع خواهد شد. بالای 50% آمار، یعنی اینقدر ظهور رو نزدیک میبینن. خب حالا من نمیگم حتما به اون دلیلا، نه میخوام بگم نظرسنجی مؤسسه نظرسنجی معتبره. توی سخنرانی یمانی دروغین اولش کلا اونا رو سخنران کسی میخواد بره از اونجا پیدا کنه. سخنرانی یمانی دروغین قبلش نتایج نظرسنجی رو گفته. یعنی دنیا آماده میشه، ببین همه ایدئولوژی ها امتحان میشه، فقط اون یکی ما داریم. خیلی جالبه روایت داریم که فرمود تمام این ایده های تشکیل حکومت کنار میره، فقط میمونه یکی. چرا؟ چون پس برد اگه آقا امام زمان ظهور فرمودن یکی نگه نه فقط این اینجوری جواب نه، اگه ما میبودیم این مدل هم جواب میداد. من بهتون بگم اینم به بنبست رسید. بسم الله مارکسیسم لیبرالیسم کمونیسم نمیدونم نظر فرد نظر گروه نظر رهبری اینم چند نفره رهبری یک نفره سیستم پارلمانی سیستم ریاست جمهوری همه اینا امتحان شده، چیزی دیگه نمونده. ما شیعه ها بی عرضه ایم. الان ظهور دست من و تو کلیدش. ما خوابیدیم لم دادیم صبح تا شبمون شده دنیا در بیاریم که بخوریم که بخوابیم که بخوابیم که بتونیم فردا دوباره کار کنیم که پول در بیاریم دوباره بخوریم بخوابیم. امام زمان است بله قربونش برم اللهم عجل لبلی که فرش هیچ نقشی هم تو زندگیش دروغه رو میگه دزدیه رو میکنه خالیه رو میبنده چه پوستی از ماها بکنن والا بر ما حجت بگید تمام شده بریم زندگیمون رو درست کنیم معرفی کنیم اهل بیتو از اینترنت از برید یاد بگید دیر نیست هیچ کاری نمیتونم بکنم آقا هیچ کاری دستم برنمیاد گناه نکن هر گناه تو مانع زوره. یه نکته اینجا بگم، اینم پخش کنید همه جا. الحمدلله ما طرحی دادیم گرفته، امسال هم به قوت برگزار خواهد شد. خب گفتیم آقا این شب احیای نیمه شبانو بیاین بکنیم احیای ظهور. خدمت مراجع رسیدیم، موافقتشون هم چی گرفتیم. خیلی از بزرگان اساتید اخلاق علما رو خدمتشون رسیدیم. ما می‌خواستیم چند شب تو سال باشه، فرمودن نه ممکنه داستانی درست بشه و همین شب نیمه شبان احیا رو. آقا بیاید احیا بگیریم، شب گریه بکنیم برای ظهور امام زمان، بگیم آقا غلط کردیم. چون امام صادق فرمود اگر شیعیان ما ند بکنن خدا ظهور جلو میندازه، نفرمود مسلمان‌ها، فرمود اگر شیعیان ما شب نیمه شبان شب گناه کردن یده تو خیابونا، بیاید پناه ببریم به مساجد. ما تو سایتمون جلساتی که تو هر شهر برگزار میشه بنرهای تبلیغاتشون دارن میفرستن، ما اعلام میکنیم، کسی هم میخواد برید حضور پیدا بکنه، برید حضور پیدا کنید و کیفش به با هم اشک ریختنه. اون شب دو حالت داره احیاش، یک استغفار از گناهان مانع ظهور. شب جمعه هم هست، خوراک چیه؟ دعای کمیل مولا علی رو بخونی اشک بریزی، غلط کردم خدا اللهم اغفر لی الذنوب. بعد چی؟ فقط یه خواسته داشته باشه، فقط ظهور. اون شب یه شب از 365 شب مولا امام ازم. خب انشالله این خواهد گرفت، من مطمئنم در این شک وجود نه. پارسال 40-50 تا مجلس و احیاهایی بود از قدیم های من، نگم احیا نیمه شبان رو انداختم، نخه از احیای نیمه شبان داریم استفاده میکنیم. بهترین محمل احیا برای ظهور، اشک ریختن و ندبه کردن برای ظهور. به خدا قسم اگر دو دقیقه هم ظهور رو جلو بندازی معجوری اجر میبری. مورد آخر رو بگم، پیدایش مؤمن از پشت کفار. میفرماد یکی از بحث‌های ظهور ما، چون در مورد سوره نوح هم باز داریم، ببینید اون که من در مورد حضرت نوح عرض کردم اینه که شما میبینید از صلب حجاج ابن یوسف که دیگه تو پدر سوختگی این آدم کی نبود، حسین ابن احمد ابن حجاج به دنیا میاد که عجیب محب اهل بیت، شیعه اهل بیت، شاعرم بود در وسط اهل بیت شعر میگفت. خدا منتظر اونها اون افراد به دنیا بیان. عزیزان امیرالمومنین وقتی شمشیر میزد مالک درو میکرد، امیرالمومنین یه دونه میزد، پنج تا نمیزد. مالک بعد جنگ شوخی کرد با حضرت امیر، عرضه داشت یا امیرالمومنین امروز چجوری میجنگیدی؟ مثلا مالک هم برای خودش یلی بود دیگه. خب مالک خیلی مقام داره. امیرالمومنین فرمود مالک برای من مثل علی برای پیغمبره، خیلی مقام داره. وقتی مالک رو میخواست بفرسته مصر، برای مردم مصر نوشت دارم کسی رو براتون میفرستم. اینجوری معنیش کنم برای اینکه خوب جا بگم، عبارت عربیش خیلی دقیقه، زبان عربی وقتی میخواد ترجمه کنه و تفسیر کنی، که گیر کرده بودم بین اینکه مالک رو برای خودم نگه دارم یا به شما بدم، اما دادم به شما، هواشو داشته باشید. مالک میگه یا امیرم چجوری بود؟ حضرت فرمود تو همینجوری میزدی، اما من تا 7 نسل اینو نگاه میکردم میدیدم یه محب به ما هست، میگفتم بذار 6 نسل پدر سوخته بیان که او یه نفر میصرفه، یه سری از مؤمنان قراره به دنیا بیان. اینقدر مؤمن ارزش داره، اینقدر محب به اهل بیت چیه ارزش داره. ببین چقدر که به خاطر یه نفر 6 تا از پدرانش کشته نشن، اینقدر مؤمن میاد. حالا ما و شما بیایم یه کار غلطی انجام بدیم که شیعیان امام زمان در پاکستان و عراق و سوریه قتل عام شدن، گردن میگیری دیگه ها. یک زمانی میرسه که خدا دیگه ناامید میشه از کفار، از پشت کفار دیگه قرار نیست کسی به دنیا بیاد. روایت داریم اینا رو، خودم نمیگم، خیلی واضحه. آیه قرآن میگه ولا یلد الا فاجرن کفار. دقت کنید در مورد قوم نوح گفت حالا وقت رسیدن طوفان اومده. میدونی چرا؟ دقت کن، میگه ولا یلد، دیگه اینا به دنیا نمیارن الا فاجر و کافر، یعنی از پشت اینا دیگه قرار نیست مؤمنی به دنیا بیاد. وقت قلع و غم شدن اینا رفته. ببین یه مؤمن چقدر ارزش داره، آبروی مؤمن از خونه کعبه بالاتر. ما چجوری با آبروی مؤمنین برخورد میکنیم؟ من میگم دیگه اینا بعضیا فکر کنم با اینکه متاسفانه درس دینم خوندن ظاهرا نگاهی روایات ها رو نمیبینن، نمیخوان ببینن، چجوری من نمیفهمم شیعه به کشتن بدیم؟ خیلی خطرناک، برای اینکه جگرت اینجا خنک شه. صبر پس چیه؟ تا
پس دندان بر جگر گذاشتن کجا؟ کجای تو شبیه علی؟ خب سرتون رو درد آوردم، مطلبم مون والله. خب اما اصل مطلب رو انتقال دادم. ماجرا اینه عزیزم، بجنبیم، ببینید ما جریان رو گفتم، ببینید تو کدوم بخش میتونی کمک کنی. هیچ کاری نمیتونی بکنی، گناه نکن که اصل کار همینه. تو خودت گناه ها بذاری کنار، میبینی چی میشه؟ خدا نور الهی بر دلت میباره، زبانت باز میشه، یهویی شروع میکنی میبینی میتونی از اهل بیت دفاع کنی. برید فرهنگ اهل بیت رو یاد بگید، برید سیره اهل بیت رو یاد بگید. آقا نواراش هست، سخنرانیاش هست، والله بلا کتاباش هست، برید کتاباشو بگیرید بخونید. اون دنیا از سینوس زاویه 30 درجه ازتون نمیپرسن، به خدا من حاضرم قسم بخورم نمیپرسن. از کتانجانت 27 درجه نمیپرسه که بشینی دو ساعت بشینی حساب کنی. او دنیا از قرآن و اهل بیت میپرسن، انی تارک و فیک و مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن یفترقا حتا یردا علی الحوز. سر حوض کوثر میای میگم بگو با مهدی چه کردی، چی کاره بودی، کدوم بخش بارز رو دوش مهدی رو گرفتی. دنیا آخر زمان برعکس شده دیگه، امام زمان باید عشق بریزه که آقا ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. بی انصاف. یه باری هم رو دل امام زمان میذاری؟ یه فکری به حال خودم بکنیم، ترک گناه کنیم، ترک گناه کنیم. خدا نور حق رو بر دلمون میباره. گفتی برای اینکه بتونیم عهد بندیم با امام زمان باید قبلش چیکار کنیم؟ دلمون نرم بشه، خوب بتونیم اشک بریزیم. از مجلس ابا عبدالله بهتر، از این شبایی که پیش رو داریم بهتر، مخصوصا شب نیمه شب اون احیاش بشینیم اشک بریزیم، بگیم خدا ببخش. برای همینم بنده عرض کردم اول استغفار از گناه، بعد خواستن ظهور، چون تا این صورت نگیره نمیتونی بخوای. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه